بسیار انسان‌هایی هستند که زیبایی‌ها را زشت می‌کنند و چه بسیار انسان‌هایی که زشتی‌ها را زیبا می‌کنند و خوش به حال آن که از زشت زیبا می‌سازد. هموطنان عزیزم، در شهرستان مهدیشهر استان سمنان هستیم، شهرستانی کوهستانی که به مانند استان کردستان مردمانی سخت کوش و عشایر داره، با یه خانمی که با رعایت همه جوانب و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حال عبور از پیاده‌روی خیابان امام بودن، خواستم لحظاتی مزاحمشون بشم و گپ و گفتی رو در خصوص موضوع برنامه داشته باشم. سلام علیکم خواهر، شب شما بخیر. یه سلام علیکی با هموطنان ما داشته باشید.
سلام، شب شما هم بخیر. منم خوشحالم که از این طریق با هموطنامون تو استان کردستان صحبت میکنم. سلام به همهشون میگم، انشالله که همیشه حال دلشون خوب باشه.
بله، بسیار عالی. موضوع برنامه ما در خصوص زشتی ها و زیبایی هاست. به نظر شما فرق زشت و زیبا چقدره؟ تفاوتشون چقدره؟
خب اولا که زشتی و زیبایی یکم سلیقه‌ایه، ولی بستگی داره تو چه موردی ازش استفاده بشه. به نظر من بعضی مواقع میشه حتی تفاوتشون یه تار موه، شاید یه رنگی از نظر من زیباست، از نظر یه بنده خدای دیگه زشت باشه. یه حتی یه پارچه، یه منظره، یه خونه حتی به نظر من زشته، به نظر یکی دیگه خیلی خوشگله. اما یه جایی هم هست که زشت و زیبایی دیگه یه دلیل قانع کننده باید داشته باشه، مثل اخلاق، رفتار. یه رفتاری میبینه مثلا یه مبادی آداب نبودن، توهین کردن، اینا کلن زشته. ولی یه جایی مثلا مبادی آداب بودن، احترام گذاشتن، خوشرو بودن، مثلا خوشخنده، خوش برخورد بودن، اینا زیباست، از نظر همه زیباست. این چیزا قابل تفکیکه، یعنی میشه همه بگن این اخلاق خوب زیباست، اخلاق بد زشته. اما بعضی جاها مثل رنگ و غذا یا خونه، سلیقه، پارچه، اینا دیگه یه چیز سلیقه‌ایه به نظر من زشت و زیبایی.
بله، بسیار عالی. شما زیبایی زندگی رو در چی میبینید؟
خب به عقیده خود من زیبایی زندگی رو تو آرامش میبینم، تو سادگی میبینم. هر چیزی که به نظرم توش آرامش داشته باشم، لازم نیست یه خونه خیلی بزرگ داشته باشم، همین که توش آرامش داشته باشم یا به من حس لذت بده، برای من زیباست.
بله، چگونه میشه از زشتی ها زیبایی ساخت به نظرتون؟
به نظر من دیدمون رو عوض کنیم، یکم خوشبین تر باشیم. حالا اگه خدای نکرده بدی دیدیم، یه کار نادرست ناشایستی دیدیم، خلافش رو انجام بدیم، گذشت کنیم، مهربونی کنیم. به نظر من همه چی بستگی به خود آدم داره که من چطور ببینم که زیبا ببینم.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
بله، به قول این همشهری عزیز ما در استان سمنان، شهرستان مهدیشهر، میشه قضاوت نکرد، زشتی ها رو به زیبایی تبدیل کرد. از شهرستان مهدیشهر، شهرستان سرد مهدیشهر، در این شب سرد به همه شما میگم خدا قوت. هموطنان عزیز خسته نباشید، هموطنان عزیزم و همه همکاران بسیار عزیزم که در مرکز کردستان دارید این برنامه رو بر روی آنتن میفرستید، خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما بودم. انشاءالله تا ارتباط بعدی و گزارش بعدی. یا علی، خدا نگهدار.
صحبت‌های شیرین همکارمون آقای نادعلیان و این هموطن خوبمون در مهدی شهر سرد به قول خودشون حسن ختام برنامه امشب شبهای ایران شد. خیلی از همراهیتون متشکرم، بسیار بسیار سپاسگزارم که اینقدر زیبا صحبت کردید، زیبا پیام ارسال کردید. شب آرامی رو برای تک تکتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
دارال ارشادان او دلم ارفان نفسه حیات مهلسنه یایان ارک نغمسه قدمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
AM موجودا 1512 کیلوهرتز FM دا 94 ممیز 1 مگاهرتز
دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد شب تنهایم در قصد جان بود خیالش لطفایی بیکران کرد خیالش لطفایی بیکران کرد با ما نرگس او سرگران کرد چرا چون لال خونین دل نباشد که با ما نرگس او سرگران کرد کرا گویم که با این درد جان سوز طبیبم قصد جان نوتوان سبا گر چاره داری وقت وقت است که درد اشتیاقم قصد جان کرد میان مهربانان که توان گفت که آره ما چنین گفت و جان کرد که آره ما چنین گفت و جان کرد دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد شب تنهایم در قصد جان بود خیالش لطفایی بیکران کرد خیالش لطفایی بیکران کرد Thank you.
Müteşarçıram Çerdebil Radyosu'nu intihap buyurupsuz. Hamrahlıq için sağ olun dostlar. Xidmət üzrə xidməti barnomalarla və bu saatda təqdim olunan kitabı şab unvanlı barnomə lütfən hamrahlıq buyurun.
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان سلام. امشب با بازخوانی قسمت ششم تنظیم رادیویی رمان خوشای خشم اثر بیادماندنی جان اشتاینبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شب. شب گذشته شنیدید خانواده جاد به همراه هزاران خانواده آواره دیگری که کمپانی ها و بانک‌های سرمایه‌داری آنها را از زمین‌ها و مزارعی که در اجاره داشتند بیرون رانده بودند به سوی کالیفرنیا سرزمین موعودشان راهی شدند. آنها اعلانهایی را دیده بودند که وعده می‌داد در کالیفرنیا هیچ کارگری بیکار نمی‌ماند و برای میوه چینی از باغ‌های بزرگ مزدهای خوبی می‌دهند. خانواده‌های آواره دلخوش به این وعده‌ها در جاده‌های خاکی طولانی و صعب العبور با اتومبیل‌ها، کامیون‌ها و ماشین‌های قراضه در حالی که بارهایشان را سبک کرده بودند پیش می‌رفتند. زن‌ها و بچه‌ها روی بارها نشسته بودند و در سرما و گرما سختی ها را تحمل می کردند. 250,000 نفر روی جاده روان بودند. 50,000 ماشین قراضه و شکسته و فرسوده در طول راه دود می کرد. خانواده جاد انقدر رفتند و رفتند تا سرانجام خسته شدند و جایی برای استراحت ایستادند. وقتی پیاده شدند دیدند پدر بزرگ از روی بارها پایین نیامده است. اکنون با ادامه ماجرا در ششمین قسمت بازخوانی رمان همراه ما باشید. نوا، عموجان و کیزی چشم گرداندند و تا دیدند پدر بزرگ پایین نیامده شتافتند که به او کمک کنند. پدر بزرگ پشتش خمیده و چشمانش خیره مانده بود. نوا پرسید: پدر بزرگ ناخوشی؟ پدر بزرگ با صدای ضعیفی گفت: بهتره که تموم کنم. حالم خراب خرابه. و ناگهان به گریه افتاد. مادر با شتاب به سوی او آمد و در آغوشش گرفت. همگی کمک کردند و پیرمرد را کناری بردند. عمو جان گفت: من هیچ وقت ندیدم اینجوری زار زار گریه کنه. ناگهان پدر بزرگ مثل اینکه ضربه شدیدی به او خورده باشد از جا پرید. کیزی چهره پیرمرد را نگاه کرد و دید که آرام آرام بنفش می شود. فکهای او را از هم گشود. انگشتا را در گلویش فرو برد و زبانش را به دست گرفت. همان وقت که زبان پیرمرد را می‌کشید، صدای خورخوری به گوش رسید و صدای نفسی مثل هق‌هق شنیده شد. کیزی چوبی از روی زمین برداشت، آن را روی زبان پیرمرد گذاشت و فشار داد. از نو نفس بالا آمد. نفسی که مثل سکسکه بود و با خورخور قطع می‌شد. ناگهان آه طولانی و فشرده‌ای از دهان پیرمرد بیرون آمد و سپس نفسی سود زنان پایین رفت. دقایقی بعد تنفس پیرمرد به کلی قطع شد. کیزی چشمای او را نگاه کرد. چشمایش روشن، درشت و نافذ بود و فروغ ساده خردمندانه‌ای در آنها دیده می شد. کامیون‌ها قرش‌کنان می گذشتند و زمین را به آرامی می لرزندند. خانواده جاد به جمع واحدی تبدیل شد و دور پدر بزرگ حلقه زد. مادر بزرگ را بردن توی کامیون. پدر روی زمین چنباتمه زد و عمو جان کنار او جای گرفت. مادر نزدیک آنها ایستاده بود و به توم، نوا، آل و کیزی که بالای سر پیرمرد جمع بودند نگاه می‌کرد. بچه‌ها کمی دورتر ایستاده بودند و زل زده بودند به پدر بزرگ. کنی و روزا شارون با هم حرف می‌زدند. پدر گفت: حالا چیکار باید بکنیم؟ جاده خلوت بود و گهگاه اتومبیلی یا کامیونی که پر از بار و آدم بود رد می‌شد. همه مردم در فکر نجات خود بودند. کسی به کسی کار نداشت. هر کس می‌خواست زودتر خود را از آن مخمصه برهاند و به کالیفرنیا یا یک جایی که کار داشته باشند و مزد بدهند برساند. خانواده جاد نمی‌دانست با پدر بزرگ باید چه کار کند. مدتی که گذشت پدر و عمو جان اولین کسانی بودند که فهمیدند نفس پدر بزرگ دیگر بالا نمی‌آید و تمام کرده است. رفتارشان به همه فهماند که چه اتفاقی افتاده است. شیون و زاری خانواده بلند شد. مردها جسد پدر بزرگ را به دوش گرفتند و به دشت کنار جاده بردند. گوری کندند و او را آرام در گور جا دادند. پدر در گودی گور پرید، جسد را بغل کرد و آن را آرام و ملایم ته گور خواباند. بعد دستش را گرفتند و بالا آمد. پسرها خاک را درون گور ریختند و همین که همه به موجب حقی که داشتند وظیفه خیش را انجام دادند، زنها و بچه ها به توده بالا آمده خاک یورش بردند و گریه بزاری کردند. کیزی دعایی خواند و همه نشستند و به گور چشم دوختند. دلشان نمی آمد پدر بزرگ را تنها بگذارند. ولی چاره ای نبود. باید می رفتند. یک ساعت بعد از به خاک سپردن پدر بزرگ، خانواده جاد به آهستگی راهش را به سوی غرب دنبال می کرد. از کوها بالا می خزید، هرمها و قله‌های سلسله جبال نیومکزیکو را پشت سر می گذاشت، به سرزمین فلات‌های بلند آریزونا راه یافت و پس از عبور از گردنه‌های خطرناک به کویری پردامنه رسید. توم گفت: بازم کویر، اول باید خودمونو به آب برسونیم. آبمون تمومه. جاده به موازات کویر می دوید و جلو می رفت. همانطور رفتند تا کویر به پایان رسید و رودخانه نمایان شد. آنها نیهای سبزی را دیدند که در جریان آب به کندی خموراست می شدند. همانجا ایستادند و همگی پایین آمدند. نوا گفت: توم، من دیگه از اینجا جلوتر نمیام. مگه دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدم. همینجا میمونم ماهی میگیرم. کنار یه همچی رودخونه خوبی هیچ وقت از گرسنگی نمیمیرم. خانواده رو چی کار میکنی؟ مادر رو؟ من که کاری از دستم بر نمیاد. میدونم دلشون به حال من میسوزه. اما چاره ای ندارم. از اینجا جلوتر نمیام. برو به همه بگو. یه دقیقه گوش بده. در این حیث و بیس پدر توم را صدا کرد. تون به نوا گفت دیگه باید راه بیفتیم. نوا قبول نکرد و ماند. توم او را تنها گذاشت. خانواده از ماشین باری بالا رفت و کامیون توی جاده بزرگ به راه افتاد. گاه اتومبیل‌هایی که به سوی مغرب می‌رفتند از آنها جلو می‌زدند. این بار توم کامیون را می‌راند. هنوز راهی نرفته بود که فهمید غیر از نوا، کنی شوهر روزا شارون هم رفته است. حتی کیزی هم آنها را ترک گفته بود. اما کسی به این چیزها فکر نمی کرد. کمی دیگر که رفتند این بار مادر فریاد زد نگه دارند. توم به سرعت زد روی ترمز. صدای مادر طور دیگری بود. همه دورش جمع شدند و مادر بزرگ را دیدند که سر بر شانه مادر گذاشته و به خواب رفته. بالاخره مادر همه چیز را گفت. مادر بزرگتون. کاش میتونستم حالا بهتون نگم. ولی باید بدونید. چیه مادر؟ حال مادر بزرگ خطرناکه؟ مادر چشمایش رو بالا گرفت و نالید. مادر بزرگ مرده. کی؟ توی راه من بهتون نگفتم که بتونین از این جاده خطرناک بگذارین. اما دیگه طاقت نیاوردم. شونه هم درد گرفته. پدر آه عمیقی کشید. گفت هیچ کار دیگه نمیشه کرد. باید همینجا. مادر گفت میدونم که چقدر دلش میخواست خوب خاکش کنن. همش تو راه میگفت دیگه وقت رفتنه. همه کمک کردند و مادر بزرگ را پایین گذاشتند و بعد از گریه و زاری او را مثل پدر بزرگ در گور نهادند و به راه افتادند. این بار باز هم آل پشت فرمان نشست. کامیون با احتیاط از پیچ تپه‌ای گذشت و روی جاده افتاد. آل توی جاده تند میراند و وقتی به حومه شهر رسیدند تاریکی همه جا پهن شده بود. جلوتر که رفتند شهری کوچک دیدند که باغهای میوهش نمایان بود. توم گفت خدا کنه پیدا کردن کار آسون باشه. مادر پرسید کالیفرنی اینجاست؟ اینجا که نه، این تازه اولشه. کمی دورتر راه را بسته بودند. تعدادی موتورسیکلت کنار جاده ردیف شده بود. توم گفت باید اتفاقی افتاده باشه. همین که نزدیک شدند مردی از پلیسای محلی که چکمه به پا داشت و کلاه لبه پهنی بر سر نهاده بود از پس اتومبیل‌های ایستاده ظاهر شد. دستش را بالا آورد و آل کامیون را نگه داشت. پلیس بی قیدانه به در کامیون نزدیک شد و پرسید کجا میرین؟ آل گفت یکی به ما گفت اینجا برای میوه چینی کارگر میخوام. پلیس گفت پس از این قرار میخواین کار کنین؟ توم گفت معلومه که میخوایم کار کنیم. خیلی خوب. دنبال اون ماشینا را بیفتین، میبرن تو سر کار. شش اتومبیل جلویی با اشاره پلیس را افتادند و آل هم پشت سرشان رفت. چیزی نگذشت که خودشان را جلوی اردوگاه بنگاه کشاورزی یافتند. اتومبیل‌ها و کامیون‌هایی که دنبال کار بودند به ردیف ایستاده بودند و ماموری که از راه رسیده بود یکی یکی با همه صحبت کرد. شلواری زرد رنگ، پیراهن آبی و کراواتی سیاه داشت. عینکی پنسی با زه نقره‌گون زده بود و چشماش از پس شیشه‌های ضخیم عینک سرخ و اشکالود می‌نمود. بالاخره آمد به سمت توم. سرش را جلو آورد تا او را بهتر ببیند. گفت من اومدم اسمتون رو ثبت کنم. چند نفرتون کار میکنن؟ 4 نفر. مرد چیزی نوشت. توم پرسید کارش سخته؟ نه، هلوچینیه. اندازه کار بهتون موز میدن. برای هر جعبه 5 سنت. آل پرسید مانعی نداره که بچه ها به ما کمک کنن؟ نه، چه مانعی داره؟ به شرطی که دقت کنن. مادر همانطور از توی کامیون گوش میداد. پرسید آقا مزدار زود میدن؟ نه، به این زودی که پول نمیدن، ولی بهتون کاغذی میدن که میتونین هرچی بخواین از دکون بگیرین. مرد از آنها دور شد و به طرف ماشین بعدی رفت. تومجاد رو به خانوادهش گفت یالا زود باشین، من دیگه امشب باید این شکم لامصب و با نون و گوشت پر کنم. داد زد کجا باید بریم آقا؟ مرد گفت صبر کنین، وقتی من رفتم دنبالم بیاین. مرد با همه آنهایی که برای کار آمده بودند صحبت کرد. بعد راه افتاد به طرف اردوگاه کشاورزی. توم، پدر، آل و عموجان پشت سر او طول خیابان خاکی را پیمودند و به باغ میوه و درخت‌های هلو رسیدند. مأموری محل کار را نشانشان داد. گفت از فردا صبح کار شروع می‌کنیم و اتاقکی در اختیارشان گذاشت. بالاخره خانواده جاد مستقر شدند. خستگی آنها را خیلی زود به خواب برد. فردا صبح توم، پدر، آل و عموجان سر کار رفتند. سراسر صبح یک ریز کار کردند. وسط روز روتی و وینفیلد هم به کمکشان آمدند. پدر با آنها سفارش کرد با دقت کار کنند تا میوه ها له نشوند. کاغذی را هم که داده بودند مادر برداشت رفت به اندازه $1 جنس گرفت. بعد او هم به کمک مردها آمد و شروع کرد به چیدن میوه. سقف را بر زمین گذاشت، میوه ها را میچید و توی آن میگذاشت. کمی که گذشت کمرش درد گرفت. پدر گفت تو برو غذا درست کن، ما خودمون میچینیم، بچه ها را هم ببر. مادر به ناچار کار را رها کرد و با بچه ها به اتاقک رفت. شب کامل پهن شده بود که مردها از سر کار آمدند. پاهای سنگینشان اتاقک را میلرزاند. پدر نالید هیچ فکر نمی کردم که اگه دستم رو دراز کنم و هلو بچینم کمرم درد می گیره. توم گفت تا 2-3 روز همین جوریه، بعدش عادت می کنی. مادر سفره ای انداخت و چیزی خوردند. بعد از شام توم از جا بلند شد. من می خوام برم بیرون ببینم چرا اون همه آدم جلو دفتر اردوگاه جمع شده بودن. می خوام از این ماجرا سر در بیارم. شما میان؟ پدر جلویش را گرفت. نرو توم. عقیده من اینه که بی سر و صدا کارمونو بکنیم و فکرهای دیگر کنار بذاریم. نمیشه، باید برم. آل، تو میای؟ آل گفت من اونجا نمیام، میخوام برم یه گشتی بزنم. توم ادامه داد خیلی خوب، عموجانم که حتما نمیاد، پس باید خودم تک و تنها برم. از صبح تا حالا اون همه آدم اونجا جمع شدن که چی؟ باید برم سر در بیارم ببینم چه خبره. پدر راضی نبود. گفت با این همه پاسپون که اینجا هست من هیچ نمیخوام از چیزی سر در بیارم. تو هم به مادرت نگو کجا میری، وگرنه جوش میزنه و همه رو ناراحت میکنه. توم سر تکان داد و مصمم بیرون رفت.